هجدهم. چه برنامه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان و مردم عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، هر جا هستید براتون آرزوی سلامتی و سعادت دارم. بهترین ها را از خداوند بزرگ براتون مسلط میکنم. در این شنبه شب 28 بهمن 1402 برنامه تحلیلی رادیو اقتصاد رهگیافت رو آغاز میکنم. 12 روزی که تا روز انتخابات در ایران باقی است، کشور عزیز ما شاهد رویداد مهمی خواهد بود از مردم سالاری و خب آنچه که ما تحت عنوان نهاد انتخابات میشناسیم، نوعی قدرت بخشی در نظامهای دموکراتیک و مردم سالار جهان امروز هم توصیف میشه. خب جامعه زنده و پویای ایران پرسش‌های خودش رو توسط نخبگان، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، منتقدین، موافقین، همراهان به طرق مختلف در گروه‌های مختلف اجتماعی دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. به نظر میرسه که هرچی این صداها بلندتر و هرچی زوایای ژرف‌تری از رویدادهای جاری کشور رو که هر کدوم از اونها تاریخ ما رو هم البته میسازه نگاه میکنیم، این قدرت اجتماعی و سیاسی ملی برآمده از انقلاب اسلامی سال 57 هست، بزرگترین دستاورده. میتونستیم هم نقش نداشته باشیم، میتونیم هم کنار باشیم، ببینیم که چی میشه. این چی میشه رو در محاورات عمومی خیلی ها بیان میکنیم، ولی واقعیتش این هستش که بالاخره ممکنه که یه جایی دستاندازی است یا ممکن هست که یک جایی نوعی نگاهی است، ولی در این حال آنچه که مصلحت و منفعت ملی و فردی ما هست این که ما یک فرایندی تحت عنوان انتخابات و یک نهادی تحت عنوان نهاد قدرتمند انتخابات رو با رأیمون زنده نگه می‌داریم، با نقدمون هم اون رو سر و پا و پویا حفظ می‌کنیم. این دستاورد جامعه بشری و دستاورد انقلاب اسلامی توامان نیازمند دقت فراوان هست که از این رایزنی ها و اظهار نظرها به مشارکت ملی منجر میشه. حالا اهمیت این مشارکت چیست و چطور میتونیم درجه اون رو تغییر بدیم، یعنی درجه از یک مشارکت به معنای عام به یک معنای خاص برسونیم در درجه متعالیش که در حقیقت خواست ساخت قدرت ملی برای مشارکت حداکثریست. در این باره امشب بیشتر صحبت میکنیم و پرسش‌های شما شنوندگان رو هم مطرح می‌کنیم. روی 3637 بخشی رو بشنویم، خدمتتون هستیم با صاحب نظرانی که معرفی می‌کنم.
اهمیت مشارکت در انتخابات یکی از موضوعاتی است که در چند ماه اخیر بارها و بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته.
این انتخابات خیلی مهمه. انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو، در ضعف مسئولین رو، ضعف آحاد مردم رو، ضعف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات.
در این بین به تعبیر آیت الله خامنه‌ای، خواص هم نقش مهمی در افزایش مشارکت مردم دارند.
امروز جبهه دشمن برای خواص برنامه خاص داره، برای خواص در کشور خود ما و در غیر از جای دیگه برنامه دارن. اینا رو دچار تردید کنن، دچار تأمل کنن، دچار تعلل کنن، احیانا چرب و شیرین دنیا رو به اینها بچشانن، اینها رو جذب کنن، برای اینکه در بزنگاه‌ها، در نقاط حساس، در اونجایی که لازمه که یک اقدامی انجام بدن انجام ندن، و اون شتاب دهندگی که از خواص متوقع است او صورت نگیره.
در سوی دیگر باید توجه داشت که الگوهای گذشته نشان می‌دهد دشمنان ایران هم نگاه ویژه‌ای به صحنه انتخابات ایران دارند.
آوردن مردم وسط صحنه، سپردن پرچم مبارزه به دست مردم، این سیاست راهبردی امام. در مقابل این سیاست یک سیاست راهبردی دیگر وجود داره، نقطه مقابله این. چیه اون سیاست؟ بیرون آوردن مردم از صحنه، کشوندن مردم به بیرون از صحنه میدان هماوردی و مسابقه و رزم. و اون سیاستی که سیاست دشمنان انقلاب، سیاست آمریکا، سیاست قدرتمندان عالم، سیاست صهیونیست، سیاست کمپانی‌های استثمارگر صهیونیستی در سراسر جهان، این سیاست.
به هر روی باید عنوان کرد که انتخابات اسفند ماه امسال از جهات مختلف دارای اهمیت قابل توجهی است، اهمیتی که نشان می‌دهد انتخابات قطعاً در زمینه امنیت، اقتصاد و بسیاری از حوزه‌های دیگر اثرگذاری جدی دارد، و برای همین مشارکت جدی مردم در انتخابات و انتخاب صحیح میتواند موجب اصلاح بسیاری از امور در حوزه‌های مختلف کشور شود. با صفحه 12 همراه باشید.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز، برنامه صفحه 12 رو میشنوید و در قالب مجموعه برنامه شبانگاهی تحلیلی رادیو اقتصاد ما مهمانی رو الان از کارشناسان و تحلیلگران حوزه سیاسی داریم که خدمتشون سلام و شب بخیر میگم. آقای دکتر مهدی فضائلی از تحلیلگران و فعالان سیاسی که به ما پیوستن، سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند و عرض شب بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم دکتر فضائلی. پیش از این که من بخوام از شما چیزی بپرسم، موافقید یک بخش آماده ای رو بشنویم و بعد با شما صحبت رو شروع کنم؟
من خدمتتون هستم.
بله بله، خواهش میکنم.
مسئله انتخابات در پیشه، خواص میتونن نقش ایفا کنن. مطمئنن انتخابات در داخل کشور هرچه پرشورتر صورت بگیره قدرت ملی رو بیشتر نشان میده. قدرت ملی امنیت ملی میاره، یعنی وقتی دشمن نگاه میکنه جبهه دشمن، حضور مردم رو میبینه، قدرت نظام رو مشاهده میکنه، ببینه این کشور کشور قدرتمندیست، مردم حاضر و آمادن، تهدید دشمن خونسا میشه. یعنی اقتدار ملی امنیت ملی رو وجود میاره. خیلی اشتباه ارزش رو مهمه اینو خواص میگم اون نقش رو بری میکنه، انتخابات رو تکنی میکنه.
خب به نظرم میرسه که همین جملات خودش به اندازه کافی مبنای مهمی است که بتونم نظر شما رو دربارش بپرسم. ترجمه این جملات و تطبیقش با موقعیت امروز سیاسی در کشور ما چیست؟
خواهش میکنم. در وهله اول اجازه بفرمایید یه اشاره‌ای که حضرت آقا به موضوع خواص داشتن رو یه بس جمله‌ای در موردش عرض بکنم و بعد اون نقش و تأثیری که مشارکت مردم داره رو در ادامش توضیح بدم. ببینید تو هر جامعه‌ای به هر حال در اقشار مختلف، نه فقط در افراد صاحب نام و مشهور، در هر قشری از اقشار جامعه کسانی هستن که یک تأثیرگذاری بیشتری دارن و افرادی که در اون قشر هستن به نوعی از تحلیل اونها، از صحبت اونها، از نوع نگاهی که به رویدادهای اطراف خودشون دارن متأثر میشن و به هر حال اثر میپذیرن از نگاه و تحلیل و صحبت اونها. ما اینها رو یا در فرمایش آقا اینها به نام خواص ازشون یاد میشه که همونطور که عرض شد اینها اختصاص به افراد صاحب نام و شهرت و مشهور الزاما نداره، اگرچه اونها هم به هر حال جزء خواص محسوب میشن. طبیعتا این افراد در همیشه به اصطلاح ایام سال و در موضوعات مختلف نقش آفرینی دارن و اثرگذار هستن، اما در یک بزنگاه‌هایی و در یک نقاط عطفی که پیش میاد این سربخشی و این تأثیرگذاری میتونه مهمتر باشه و نقش آفرینی این افراد یا این خواص اهمیت بیشتری پیدا بکنه و طبیعتاً این توقع و این انتظار از این افراد هستش که در این مقاطع حساس و با اهمیت این اثر بخشی خودشون رو و نقش آفرینی خودشون رو در جهت منافع کشور، منافع عمومی کشور به کار بگیرن و در حقیقت بی تفاوت نباشن نسبت به اون حوادث و رویدادهای مهمی که میتونه منافع کشور رو تحت تأثیر قرار بده. خب یکی از نقاط مهم و حساس و تعیین کننده در به اصطلاح هر جامعه ای که مردم سالاری درش موضوعیت داشته باشه از جمله جامعه ما، زمان انتخابات و مشارکت در انتخابات هست. این مشارکت دو بُعد داره، یک بُعد راهبردی داره، یک بُعد کارکردی و عملیاتی، یا به عبارتی در دو ساحت تأثیرگذار هست، یک ساحت راهبردی و یک ساحت عملیاتی. ساحت راهبردیش همین مطلبی است که در این جمله کوتاه از آقا بهش اشاره شده، یعنی مشارکت مردم در یه جامعه ای که مردم سالار هست، در یه جامعه ای که نهادهای قدرت در اون از رهبری گرفته تا مراتب پایین ترش، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا، همه با رأی مردم انتخاب میشن، حالا یا رأی مستقیم یا در حقیقت با یک واسطه ای. این معنی دار هست و کسانی که اون جامعه رو دارن رصد میکنن و تحلیل میکنن روی این میزان مشارکت تحلیل های بسیار مهمی رو خواهند داشت. اشاره حضرت آقا به این هستش که مشارکت در انتخابات تولید قدرت میکنه. چرا؟ چون که مشخص میشه که این کشور و این جامعه مردمش در مسائل کلان و پر اهمیتش به رغم احیانا گلایه ها و نمیدونم شکایت ها و نقص ها و کاستی هایی که میبینند، اما این بلوغ و این روش رو دارن که مسائل رو از هم دیگه تفکیک بکنن و در اون جهت کلان که بحث تولید قدرت هست برای کشور کسی بی تفاوت نباشه. این مشارکت تولید قدرت میکنه و یک جامعه ای وقتی که درش قدرت تولید بشه طبیعتاً امنیت در اون کشور ارتقا پیدا میکنه و کسانی که قصد دستاندازی دارن و به دنبال آسیب رسوندن و ضربه زدن به منافع کشور هستن، وقتی که این پوچوانه رو، این مشارکت رو میبینند، در حقیقت یک نقش بازدارندگی داره برای اونا، در صورتی که اگر احساس بکنن که توی این جامعه یک شکافی وجود داره، در این جامعه یک اختلافی هستش، یه عده‌ای کنار کشیدن و حاضر به مشارکت نیستن، طمع دشمنان توی یک مقدر به صلاح اتفاقات این شکلی تحریک میشه و اونها احساس میکنن که میتونن به این جامعه فشار وارد بکنن، فشار بیشتری وارد بکنن و منافعش رو در حقیقت تفتیب بکنن. این صحبتی که در این جمله کوتاه شد، امروز اگر که عزیزان تحلیل جریانهای مختلف سیاسی رو هم ملاحظه بکنن میبینن که این امروز فقط بیان رهبر انقلاب نیست، امروز جریانها تحلیلگران و سیاست مداران طیف‌های مختلف در کشور به این مسئله اذعان دارن و تصریح میکنن و تاکید میکنن که مشارکت یا عدم مشارکت مردم مستقیما در قدرت ملی کشور و در امنیت ملی کشور تأثیر گذار هست. این یه وقتی که یک تحلیل عام هست که به صورت واقعی وجود داره و این به لحاظ نظری وقتی ما بحث بکنیم این تأثیر رو میتونیم در حقیقت مشخص بکنیم. اما من میخوام بگم که امروز علاوه بر یک بحث نظری و تحلیل نظری صرف در ارتباط با تأثیر مشارکت در تولید قدرت ملی و ارتقای امنیت ملی به تبع اون، علاوه بر این تحلیل نظری ما اطلاعات و اخباری رو داریم که گویای همین مسئله است که در حقیقت دشمنان منافع مردم ایران مترصد برگزاری این انتخابات هستند تا میزان همراهی و مشارکت مردم رو ببینن. اگر که اونها این مشارکت رو یک مشارکت پرشور و یک مشارکت بالایی مشاهده بکنند در نقشه هایی که دارن و در اون توطئه هایی که دارن تأثیر میگذاره و برای اونها نقش بازدارنده خواهد داشت. اما اگر خدای نکرده احساس کنن که نه این فاصله ایجاد شده و این مشارکت کم رنگ هست، اطلاعات و اخباری که وجود داره ها که از این هستش که برنامه ریزی کردن برای تشدید فشارها و ایجاد محدودیت ها و تضییعات بیشتر برای به صلاح کشور، چرا که احساس میکنن که با فشار بیشتر و ایجاد محدودیت های بیشتر میتونن مردم رو به صلاح دل سرد بکنن، امیدشون رو ناامید بکنن و اون منافعی که برای دشمن داره این ناامیدی و این دل سرد شدن برای اونها محقق بشه. لذا در حقیقت میتونیم اینطوری بگیم که همه کسانی که علاقمند به ایران قوی هستند، همه کسانی که منافع ایران براشون با اهمیت هست، امروز بایستی که دست به دست هم بدن و در یک مشارکت پرشور در انتخابات اجازه ندن که دشمن چنین طمع ورزی رو نسبت به منافع داشته باشه که اون موقع دیگه فرق نمی کنه که کسایی رأی دادن یا ندادن. وقتی که اون فشارها و اون محدودیت ها تشدید بشه، همه جامعه متضرر خواهد بود از اون محدودیت ها و فشارها.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون و اظهار نظرتون دکتر فضائلی. ممنونم که در این دقایق دعوت ما رو پذیرفتید. شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
شما و شنوندگان عزیز شب خوبی رو آرزومند هستم. شبتون بخیر.
متشکرم. خدا حافظ.
انتخابات در پیش دارین.
انتخابات در پیش دارین.
یه عده ای نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام میگیره. تلاش میکنن.
حضور مردم در صحنه باید ترویج بشه.
اینی که شما میبینید
درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره،
این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی
آمریکاست.
این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سپر کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
هر کسی مخاطبی داره،
میتوانه اثر بگذاره، باید این زمینه کار کنه و تواصل بالحق.
این حقه،
تواصی به هر وظیفه همه است.
امروز
احساس
وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه
مجاهد در جهاد طبیعی.
هر کسی صدایی داره، هر کسی زبان گویایی داره،
تواصی بالحق
وظیفه همه است.
خب شب بخیر خانم هایان. ما درست برنامه صفحه 12 رو شبی داریم برگزار میکنیم، 28 بهمن ماه، که در حقیقت سال روز ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور هم هست توسط رهبری معظم. و خب شاید بعد این بحث رو مطرح میکردیم. شبهای آینده حتما این موضوع دنبال رو خواهیم کرد و در آستانه انتخابات بیشتر هم در روی انتخابات از رادیو اقتصاد خواهید شنید. اما انتهای این هفته اسامی نمایندگان یا بهتر بگم داوطلبان نمایندگی مجلس 12 که تایید صلاحیت شدن اعلام میشه و خب این پرسش یک پرسش عمومی و همگانی است. بیشتر هم البته اگر برنامه های ما رو دنبال میکنید پرسیدیم که خب چرا رأی بدیم، به کی رأی بدیم، با چه وزن و سیاقی رأی بدیم، اساسا ما مردم چه میتونیم انجام بدیم که نمایندگان متفاوت از نمایندگان پیشین، مجلسی کارآمدتر از مجلس پیشین، مجلسی در رسم امور و مؤثر در مجموعه نظام حکمرانی در کشور شکل بگیره. واقعا حرف جدی است که زده میشه و آیا میتونه به این صورت پاسخی پیدا بکنه یا نه، به هر حال باید جوانب موضوع رو به دقت نگاه کرد. حالا کارهایی هم صورت گرفته، از جمله اینکه بالاخره اولویت های اقتصادی مجلس آینده از نظر مردم چیست، فارغ از عدد مشارکت و شرکت کنندگان فضای کلی و موضوع کلی در این باره هم اهمیت زیادی داره. آقای دکتر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. یک نظر پرسی هم از شهروندان صورت گرفته که برخی خبرگزاری ها اون رو منتشر کردن و خب گزارش های زیادی هم هست. بگذارید بیشتر با خودشون صحبت بکنم از اهمیت این نظرسنجی و اثر اون در شناخت مسیر و روشن‌تر کردن مسیری که مردم در اون حرکت میکنن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله.
حالی جناب ولی چطوره؟
سلامت باشم خوشحالم.
متشکرم، ممنونم. سپاسگزارم. این کاری که الان صورت گرفته خب پرسش‌های فراوانی رو داره، خب یک نتایج رو هم هست. بیشتر در این باره توضیح میدید که یک به چه منظوری صورت گرفت و با چه فراوانی؟
مثلا مثلا ببینید ما اگر الان به فضای سیاسی کشور نگاه کنید، یه دعوای حیدری نعمتی رو افتاده دید که آقا این جریان بره، اون جریان بره، این لیست پیروز بشه، اون لیست پیروز بشه. مشخص نیست بالاخره این در واقع گروه و باند و جریانی که میخواد بره داخل مجلس با چی کار کنه. بالاخره اقتصاد ایران مسائل مشخصی داره، مهمترین مسئله اقتصادی کشور اقتصاد هست، پرسش های روشنی در این باره وجود داره. من این 14 تا سوال رو مطرح کردم و در خدمت مردم قرار دادم.
چه تعداد جمعیت فراوانی پرسش شوندگان هست؟
ببین پرسش شونده نیست که، نظرسنجی نیست که، ما یک ابزاری در اختیار مردم قرار دادیم که بر اساس این ابزار دیدگاه های کاندیدا رو باشن در واقع جستجو کنن، بررسی کنن و بیان در واقع در رابطه با 14 تا پرسش بگن کاندیدا به کدوم یکی از این گزینه‌ها برای هر سوال اعتقاد دارن. وقتی اعتقاد کاندیدا رو مشخص کردن، ما آخرش میگیم که این کاندیدا بیاد رو بیاد وضع دلار چجوری میشه، مسکن چجوری میشه، چه بدونم گوش چجوری میشه، مرغ چجوری میشه. دو تا طیف سیاستی مشخص، جریان قائل به اقتصاد نولیبرال خب فکر طلاق به اینجا رسونده. اگر این تفکر تداوم پیدا کنه، چنان که در دولت فعلی تداوم پیدا کرده، رویکرد اقتصادی دولت فعلی هیچ تفاوتی با رویکرد اقتصادی دولت سابق نداره. مجلس فعلی هم همینه، یعنی تفکر حاکم بر مجلس فعلی هم همون سیاست های اقتصادی در واقع اقتصاد بازار و اینها بوده. خب نتیجه این سیاست ها همینی که دارید ببینید. خب باید مردم اگر میخوان تغییر اتفاق بیفته خودشون به دست بکار بشن، ببینن افرادی که قائل به این سیاست ها هستن کی هستن، اونا رو کنار بذارن و افراد مخالف این سیاست ها رو در واقع انتخاب کنن.
به نظرتون با این ابزاری که الان شما طرح کردید، این ابزار در حقیقت در منظر نمایندگان یا داوطلبان نمایندگی قرار
گرفت؟ هم داوطلبان میتونن این 14 تا سوال پر کنن و به مردم اعلام کنن. چند تا از این کاندیدا از شهرهای مختلف و حوزه‌های مختلف این کارو کردن، الان منتشر کردن، بعدن به این سوالا جواب دادن، نظراتشون منتشر کردن، گفتن آقا نظرات ما اینه راجع به این 14 تا سوال. هم مردم میتونن بیان برن سوابق کاندیداها رو بر اساس این 14 تا پرسش بررسی کنن و به دوستان، آشنایان، همکاران اعلام کنن که این کاندیدا چجوری فکر میکنه و بهش رأی بدید یا ندید.
یه کمی بیشتر درباره این هدف ها شما میفرمایید، چون یه سوال خیلی کلیدی اینجا هست و اونم اینه که ما در این زمان کم میتونیم به یک تشخیص قطعی برسیم.
بله،
به این گونه
بله. ببینید، من معتقدم که افراد
خب بعد کارکرد جریان های قدرتمند سیاسی چی میشن؟
من نمیتونم، من الان قائل به عبور از عذابم دیگه، احزاب هستم. من در واقع معتقدم که مردم سالاری دینی با نظام حزبی تعارض داره. این که ما دو تا حزب درست کنیم که قدرت رو به هم دیگه پاس بدن، یه دور این بیاد یه دور اون بیاد، این در واقع تعارض با مردم سالاری.
آخه در این جابجایی قدرت هم مردم نقششون مهمه. شما باید توصیف کنیم که مردم کجای ماجرا. دومی که
نه مردم ارزم
تمام نیست آقای دکتر. نکته مهمتر اینه که شما در هر دوره امر ثابت نداری. مثلا در یه دوره سیاست خارجی بنا به نیازهای خیلی اولویت یک پیدا میکنه، یه وقت ممکنه که نه، مسائل اجتماعی فرهنگی. الان این تکلیف چی میشه؟ نکته دوم نخبه پروری است. شما قربالتون برای نخبگان کجاست که بتونه در حقیقت سیاست ورز بشه، صاحب سبک و نظر بشه و حالا در یک موقعیتی میخواد مسئولیت به دوش بگیره ما هم بشناسیمش؟
ببینید، من معتبر است تو کتاب سیاستش جمله‌ای داره، میگه تمه شهروندان باید به گونه‌ای تربیت بشن که هم بتونن مسئول خوب باشن، هم بتونن شهروند خوب باشن. به نظر من از اقتضاعات مردم سالاری تیمی همین هست. یعنی ما کلیه مردم باید امکان اینو داشته باشن که در سطوح مختلف مشارکت سیاسی بود کنن، نه فقط افرادی که بتونن به طریقی وارد باندهای قدرت بشن، وارد احزاب بشن. من معتقدم مفصل، من از دانشگاه تبریز چند سال پیش سخنرانی کردم، مردم سالاری دینی و نظام حزبی، اونجا شرح دادم این قصه. آقا هم میفهمن من حزب اگر برای تصاحب قدرت باشه این حزب مظلوم، اما اگر یک تشکیلات شکل گرفت، جمعی شکل گرفت، پرچم گفتمانی رو در جامعه بلند کرد، آدم تربیت کرد برای گفتمانش و مردم بهش گرایش پیدا کردن، طبیعتا مردم در انتخابات هم رأی میدن. بنابراین این نکته مهمه. ما الان پرچم گفتمانی رو بلند کردیم و معتقدیم که ما باید از اقتصاد ایران، سیاست های نولیبرال رو کنار بگذاریم. آنچه که مردم دارن میبینن به خاطر اجرای سیاست های نولیبرال در اقتصاد ایرانه.
بعد جایگزینی که مطرح میکنه چی؟
جایگزینی که دستت تو بیز بر نکن میمیری. مثل این که الان میگه آقا من بایستادم بالای برج میلاد، خودم میخوام پرت کنم پایین، من میگم پرت نکن میمیری. تو میگه جایگزینی هم چی؟ میگم خب خودکشی نکن. جایگزین من برای خودکشی چیه؟ خودکشی نکن. شما الان اومدی نرخ ارز رو آزادسازی کردی به توصیه صندوق بین‌الملل پول. من بررسی کردم هر کشوری توی منطقه ما نرخ ارز رو آزادسازی کرده، در این شوک تورمی جهانی دچار تورم هولناک. هر کشوری نرخ ارزش فیکسه، دچار این بحران نشده. آمریکا سال هاست داره به چین اصرار میکنه که شما نرخ ارز رو فلوت کن، شناور کن، چیزی بار نرفته. بعد شما در انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، استبارسیتیست اومدی نرخ ارز آزادسازی کردی، شما اومدی مواد اولیه ایرانی قیمتاشو جهانی سازی کردی، هزینه ملت شده دلاری، تمام مواد اولیه ایرانی دلاری شده. میگم نکن. راهکار چیه؟ راهکار اینه که نکن، خودکشی نکن، دستتو تو بریز برق نگیر، برق نکن، برق میگیره میمیری. راهکار دیگه این خودش، راهکار زنده ماندن، جلوگیری از فروپاشی اقتصاد اینه که آقا نرخ ارز آزادسازی نکن، نرخ ارز ثابت کن. راهکارش اینه که آقا پیمان سپاری 100% رو اجرا کن. راهکار اینه که بنزین رو گرون نکن. راهکار اینه که انفال بر اختیار حاکمیت باید باشه. معادن کشور رو خصوصی نکن بردارن. معادن طلای کشور رو نده معدندار بردار به برخور خودش. اینا راهکار دیگه همش.
درست. آنچه که الان شما مطرح کردید در حقیقت داره راهکارهایی رو میده در شناخت افراد، اونم درست 12 روز مونده به انتخابات.
در حال الان وضع ما همینقدر بوده، یعنی ما توی مدتی که شروع کردیم این جریان رو ایجاد کردن برای نجات اقتصاد ایران، نجات سفره مردم از این تلاطمات، تا تونستیم مردم رو در حال آگاه سازی هستیم. واقعا من معتقدم هیچ قدرتی بالاتر از آگاهی مردم نیست. مردم اگر آگاه شدن به این سیاست ها، در مقابل اینها افراد معتقد به این سیاست ها رو کنار زدن، معتقدم اقتصاد ایران با با شکوفایی فاصله زیادی نداره. اقتصاد بزرگیه. اخیراً منتشر شد بر اساس شاخص پی 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 ما 19 همین اقتصاد بزرگ دنیا هستیم. این دلیل نمیشه.